أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله دوم بود که آیا کسی که عیال دیگری قرار بگیرد و فطرش بر مائل است، آیا از خود او اگر واجد شرایط بود ساخت هست یا نه. عرض کردیم در جهاتی بحث هست، جهت سوم رسیدیم اونجایی که مائل برش واجب بوده است پرداخت کند، چون غنی بوده است، واجد شرایط بوده است، ولی عصیانن یا نسیانن یا جهلن ترک کرده است و زکات فطره این ایالی که غنی، اون هم غنی است و موسر است و واجد شرایط است، رو نداده است. حالا بر اون ایال بر خودش واجب است پرداخت کند فطره خودش را یا نه. عرض کردیم مرحوم سید و مشهور قائل به عدم وجوب فطره بر خودش هم، چون وجوب چون بر مائلش واجب است دیگه بر خودش واجب نیست. هر بود لا فرق فی سقوط عن نفسه بین ان یخرج عن من وجبت علیه او ترکه عصیانا او نسیانا، لکن الاحوط الاخراج عن نفسه. حین ازن که این احتیاط گفتیم استحبابی است. عرض شد در اینجا تقریباتی است برای قول به وجوب که اگر مائل انجام نداد، گرچه وجوب بر مائل بوده است و تعیینی هم بوده است مثلا، ولی در این حال اگر او ترک کرد و انجام نداد و عیال غنی بود، موسر بود، بر او واجب است بدهد. عرض کردیم ظاهر عبارت مرحوم سید این، مرحوم علامه در ارشاد این است و مرحوم شهید دوم هم در مسالک اینو به عنوان احتمال مطرح میکند. برخی از متأخرین هم در این مسئله فتوا یا احتیاط کردند که اینجا بر اون هم واجب است بدهد در صورت عدم پرداخت مائل. پرداخت مائل حالا چه عصیانن ندهد، چه جهلن ندهد، چه نسیانن. برخی هم عرض کردیم دیروز تفصیل بین نسیان و عصیان کردن، گفتن در نسیان چون تکلیف نیست اونجا ملحق به جهت دوم است، جایی که اصلا وجوب بر مائل نیست. اونجا مشهور در اون جهت گفتیم این است که بر خود ایال موسر و غنی واجب است. خب اونم با تفصیلی گذشت. چند بیان ممکنه ذکر بشه یا تقریب برای این قول منسوب به مرحوم علامه و یعنی قول به وجوب پرداخت بر ایال در صورتی که مائل پرداخت نکند. یک بیان این است که اینجا کسی از ادله این گونه استفاده کند. تقریب اول این است، بگوید از ادله و عمومات اولیه ما استفاده میکنیم که ذمه هر مکلفی مشغول است به زکات فطره خودش، هر رأسی که واجد شرایط زکات است ذمه‌اش مکلف به زکات است، ذمه‌اش هم مشغول به زکات فطره خودش هست. روایات این که کسی اگر عائله کسی دیگه شد بر مائل واجب پرداخت زکات او، اون روایات فقط حکم تکلیفی را بیان میکند نه بیشتر. یعنی اون روایات را این گونه ازش استفاده کنیم که بر مائل است که ذمه ایال را تفریق کند و ادا کند، مثل کسی که مدیون به کسی است، دیگری مکلف می شود که دین او را ادا کند. ذمه دومی مشغول نیست، فقط حکم تکلیفی دارد به اینکه این دینی که ذمه اولی مشغول به اوست به آن است، این را ادا کند، پرداخت کند. پس یک شغل ذمه، استفاده کنیم از ادله زکات، زکات فطره بر هر مکلفی که مثلا واجد شرایط است. از روایات اعاله و ایلوله هم بیش از این استفاده نکنیم که ادا و تفریق ذمه اون مدیون به زکات که مکلف واجد شرایط است، اینجا ایاله است، ایاله او قرار گرفته، مهمان او شده است مثلا، یا زوجه اوست، ذمه او را هم باید مکلفه که تفریق کند. پس نسبت به مؤیل حکم تکلیفی است، نسبت به خود اون هر مکلف، نسبت به زکات فطره خودش اشتغال ذمه است. اگر کسی از مجموع این عمومات اولیه و روایات ایلوله این نتیجه را استفاده کرد، وقت اینجا اگر مؤیل تکلیف خودش ادا نکرد، اون شغل ذمه هستش، اون حکم وضعیست، باقیست. حالا چه نسیانن ادا نکند مؤیل، چه اسیانن ترک کند، تکلیف را ترک کرد، اون شغل ذمه چون هست، بر صاحب اون ذمه واجب است که اون ذمه خودش تکلیف کنه و ادا کنه. شبیه مطلبی را که برخی در باب دیه عاقله گفتن، در جنایت خطئی، خطأ محض، دیه بر عاقله است. اونجا بحث است که آیا این به این معناست که خود جانی ذمه‌اش مشغول نمیشه به این دیه؟ ابتداءً با جنایت جانی اگر خطای محض باشد، ذمه عاقلش و اهل مثلا قومش مشغول میشه، اونها میشن مشغول ذمه به دیه، یا نه خود جانی مشغول ذمه است به دیه، عاقله باستی پرداخت کند. حکم تکلیفی است. نتیجه این میشه که اگر عاقله جای عاقله نبود، عاقله نداشت کسی، یا عاقله انجام نداد، دسترسی به اونها نبود، یا پرداخت نکرد عصیانه، چون ذمه جانی مشغول است، جانی مکلف است پرداخت کند، اگرم فوت کند از ترکش باستی اخذ کنند و بدن و منتقل به بیت المال دیگه نمیشه. در صورتی که بنابر قول اول میگن منتقل به بیت المال میشه، یا اصلا دیه از بین میره. اینجا هم همون برداشت رو و استفاده رو کسی بخواد بکنه، بگه از ادله وجوب زکات و فطره بر هر مکلفی، شغل ذمه اون مکلف به زکات در جایی که واجد شرایط باشد، موسر باشد، غنی باشد، ثابت میشه. ادله ایلولت بیش از حکم تکلیفی را برای مؤیل ثابت نمی کنه. خب اگر نکرد حکم تکلیفی را، اون شغل ذمه هستش، او باید ذمه‌اش را تفریق کنه و ادا کنه، پس بر او واجب میشه که ذمه خودش را، دین خودش را به اصحاب زکات، صاحبان زکات، جهت فقرا مثلا پرداخت کنه. یه وجه که این وجه جوابش روشن است که ظاهر روایت ایلوله این است که همون مطلبی که در بر خود نسبت به زکات خود مؤیل هست، همون هم نسبت به ایال او بر اوست. ظاهر روایات یجب علیک ان تؤدی عن نفسک و عن اهلک یا عن من تعول به، اینی که همونی که بر توست، همونم نسبت به زکات فطره خودت هست، تکلیف داری، همون سنخ تکلیف هم نسبت به ایال خودت داری. اگه مال خودت شغل ذمه است، مال اونم شغل ذمه است. اگه مال خودت تکلیف محضه، مال اونم تکلیف محضه. اگر از ادله زکات چه عمومات شغل ذمه استفاده بکنیم که بعضی ها کردن، خب اگر نکنیم که این وجهی ما موضوع نداره، سال به انتفاع موضوع. حتی در نسبت به خودش انسان بگیم زکات و فطرش فقط تکلیف نه شغل ذمه، هیچ پس از عمومات هم این استفاده نمیشه. اگر شغل ذمه استفاده کنی، ظاهر روایات ایلوله این است که هر چرا که همون نوع سنخ تکلیفی که معیل دارد نسبت به زکات و فطره خودش، همون سنخ را هم نسبت به زکات و فطره ایالش داره. اگر مال خودش شغل ذمه است، ذمهش مشغوله به مدیون به اصحاب زکات به فطره خودش، مدیون به فطره ذمهش هم باز مدیون به فطره ایالشه، چون هر دو رو یک سنخ قرار داده. تدفع عن نفسک و ابیک و امک و زوجتک و مملوکک که در اون روایت آمده، یا من تأول به. این وحدت سیاق و وحدت نسق امر معناش اینه که اینجا اگر وضع هست در حکم حکم در زکات فطره شغل ذمه هست و حکم وضعی هم هست، همون سنخی که همون حکمی که نسبت به زکات فطره خودش داره معیل، معیل موسر نسبت به زکات فطره ایالش هم همون جوره. اگه این شغل ذمه است اونم شغل ذمه است، شغل ذمه منتقل شده اینجا نسبت به ایال، هم شغل ذمهش شغل ذمه معیل، ذمه معیل مشغول شده به زکات فطره ایالش. و این معناش تخصیص اون روایه اون مطلقاته، معناش اینه اون مطلقات رو میخواد تخصیص بزنه این روایات ایلوله، بگه هرچه که اونجا بر مکلفه خود ایال اگر منفرد بود و ایال نبود واجبه، همون بر اینه. مثل زکات فطره خودش، همچنین که زکات فطره خودش شغل ذمه است، اینی که هم شغل ذمه است. بنابراین میشه مقید و ناقل ذمه از او به خودش، پس ذمه معیل مشغول میشه دیگه، شغل ذمه ایال مرتفع خواهد شد. چون گفتیم دو تا زکات واجب نیست، ولی دو تا زکات واجب شد، دو تا فطره واجب نیست از ذکر است. یک لسانه دیگه، یک لسانه میگه هر دوش یکی، تدفع عن نفسک هم داره. خیلی خوب، معناش اینه هم این یکیه، معناش اینه همش یکیه دیگه، ظهور خیلی روشنه. بالاخره این ادله میخواد همونی که بر خودش هست بر اونا هم ثابت کنه، و در حقیقت اونی که ثابت شده بر هر کسی، اون نسبت به ایال و اهل منتقل کنه به معیل به اون ایال، کسی که اعاله میکنه اون ایال را و اداره میکنه اون ایال را. بنابراین میشه مخصص، میشه مقید. اگر فقط تکلیف خود، تکلیف رو منتقل کرده، اگر تکلیف و وضع، تکلیف و وضع هر دو رو منتقل کرده و دیگه اون اطلاقات رو نمیشه بهش رجوع کرد. این تقریب پس تمام نیست در اینجا. تقریب دوم این است که ممکنه کسی بگوید ما اصلا بین این دو دسته از ادله، یکی اطلاقات و عمومات اولیه که میگه بر هر کسی زکات فطره خودش واجبه، و روایات ایلوله که میگه بر معیل واجبه زکات ایال حتی اگر موسر باشه اون ایال، این دو تا دسته از روایات و ادله اگر اون اجماع و حرفا رو نداشتیم، ظاهرش این بود که خب میگفتیم هم بر این واجبه هم بر اون واجبه، دو تا واجبه چه اشکالی داره، هم بر اون واجبه زکات فطره بده از خودش، و هم وقتی عائله کشید دیگه شد اونم یه زکات فطره دیگه از این ایال بده، واجبه بده به فقرا. ولی چون از خارج ما میدونیم دو تا زکات فطره واجب نیست، همونجوری که در جهت اول گفتیم این قطعی است، مسلمه، از خود روایات هم به اطلاق مقامی و امثال اینا استفاده شد. خب اینجا ما میدونیم این دوتا امره که هر دوش هم تعینیه، هر دو امر ظهور در تعینیت داره، هم امر مال که هر مکلفی مکلف از زکات فطر خودشو بده، این ظهور در عینیت و تعینیت و عینیت داره که خودش مکلفه، هم اون تکلیفی که به مائیل خورده تو روایات ایلوله که واجب زکات فطره خود و ایال خودش رو بده حتی اگر ایال موسر و غنی بود، اونم ظهور در عینیت و تعینیت داره. ما باشیم و مقتضای قاعده و اون اجماع و این حرفا نبود نباشه، دو تا وجوب عینی و تعینی بر هر دو ثابت میشه. ولی حالا که از خارج ما فهمیدیم نمیشه دو تا زکات فطره باشه از یک رأس، نیست، واجب نیست هر دو، به نحو دو وجوب عینی هم عرض تعینی، اینجا مقتضای قاعده و جمع عرفی رفع ید از عینیت و حمله بر کفائیت کنی، چون ظهور در عینیت و کفائیت ظهور اطلاقی است، نه اینکه اصل امر احد الامرین اصلش تخصیص و تقیید بزنیم، اطلاقش رفع ید ازش میکنی، میگیم اطلاق اون امر اقتضای عینیت و تعینیت داشت، اطلاق این امر اقتضای عینیت را داشت تعینیت، همونجوری که در تعینیت در امر به دو شی اگه بدونیم هر دو واجب نیست تعیناً حمله بر تأخیر میکنی، اگه گفت اعتق رقبه ان افطرت فاعتق رقبه و ان افطرت فاطعم 60 مسکینا، دو تا اینجوری آمد، اگر احتمال بدیم دو تا چیز واجبه میگیم هر دو واجبن تعیین، اگر نه بدونیم دوتا با هم واجب نیست میگیم حمله بر تخییرش میکنیم، نه اینکه بگیم یکیش ساقط کنیم وجوبش را و امرش را، بگیم امر دومی فقط هست. اینجا هم همه جور، چون اطلاق امر اقتضای تعینیت و نفی تخییریت و عینیت و نفی کفائیت را میکنه، اینجا چون بین دو نفره نه بین دو فعله، حمله بر کفائیت کنه بگیم واجب کفائی است. اطلاق هر کدام از این دو امر که اقتضای عینیت این واجب بر اون مکلف داشت، ما باشیم و دو تا امر اوامر اولیه به وجوب زکات بر هر مکلفی که من جمله این ایالی است که موسر واجد شرایطه، و امر در روایات ایلوله بر وجوب زکات ایال بر مائیلش حتی اگر ایال غنی باشه، این دوتا امر اطلاقش اقتضای عینیت را داشت، نتیجه این میشد که پس دوتا زکات فطره باز داده بشه، هم خودش بده هم مائیلش بده از او. ولی چون این معلوم العدمه که این جور مقصود نیست، از اطلاق دو امر در که اقتضای عینیت بود دست بکشیم، نه احد الامرین را ساقط کنیم امر دیگر را ما بهش عقص کنیم، مثل اینکه جایی مولا بگه تو به یک مکلف شد تو این کار کن، تو این میت رو غسل بده، باز به مکلف دیگر هم بگه تو این میت رو غسل بده و از خارج بدونیم، یا چون خود فعل قابل تکرار نیست، دوتا فعل واجب عینی نیست، اینجا چی میگیم؟ نمیگیم این یکی از این دوتا امر بندازیم الغا کنیم دیگری رو بشه عمل کنیم، میگیم اطلاق دو امر که اقتضای عینیت رو و تعدد امر داشت، این اطلاق ساقط میشه، بگیم واجب کفایی است، یعنی بر هر دوتون واجبه، ولی هر وقت دیگری نکرد بر تو واجب میشه، عینی میشه، اگه اون نکرد بر تو عینی میشه. اطلاق هر کدام را در فرض انجام دیگری، این اطلاقش ساقط میکنیم، رفعیت ازش میکنیم. مقتضای جمع عرفی هم اینه، اینجور جاها هم در اصول خوندید دیگه، در اصول اونجا خوندید هم اطلاق امر اقتضای تعینیت و عینیت و نفسیت را دارد و اینجا هم همینجور. بله، نه ایالی که واجد شرایطه، خب این نفس مکلف لولا روایت ایلوله، ایالی که واجد شرایطه یعنی عاقل است و بالغ است و موسر است غنی است، بس اینجاست، بحث بی خودی وارد نکنید. بنابراین ما بودیم دو تا امر، یکی امر اطلاقات اولیه که به هر موسر غنی متوجهه میگه زکات فطره بده، و روایت ایلوله که میگه اگر موسر غنی ایالت شد تو باستی زکات فطره بدی، این دو تا ما بودیم اطلاقشون اقتضای دو تا زکات فطره به نحو دو واجب عینی بر هر کدوم داره، هر کی واجب خودش داره. ولی چون میدونیم نیست اینجور، این علم از خارج که ما داریم اقتضای جمع عرفی به رفع یده از احد از اطلاق کل من الامرین میکنه، نه از اسقاط احد الامرین و اخذ به امر دیگر. اینم یک بیان که این بیان هم قابل نتیجه این میشه که اگر او نداد برای او واجبه بده، وجوب او هم هست، اینجوری نیست که وجوب او کلت ساقط شده باشه. پس اگر مائل نداد طبق این بیان بر ایال موسرش واجب میشه ادا کنه، چون اصل وجوب ازش ساقط نشده، اطلاقش ساقط شده. این بیان هم به این مقدار قابل مناقشه است، گفته میشد که این اولا خلاف اجماع شاید مثلا فقهی است، چون معناش اینه اگر او داد دیگه برای این واجب نیست و این بعد خواهد آمد که ظاهر کلمات فقها اینه که مسلمه بر مائل وجوب وجوب عینی است، بر مائل وجوب وجوب کفایی نیست، وجوب عینی است. و مضافاً بر این که ممکنه گفته بشه روایات ایلوله ظاهره در اینه که همون تکلیفی که بر اون هست اونو میخواد منتقل کنه، این چنین ظهوری داشت، به عبارت دیگر ظهور داشت در این که ولو به اون اطلاق مقامی که گفتیم در جهت اول، این که بر این بر ایال دیگه تکلیف دیگری نیست، بر او هست. و الا اگر بر ایال هم بود ولو به نحو واجب کفایی و میبایستی مثلا ذکر میکرد این را، با اینکه اینجا ذکر نکرده، سکوت کرده از این. و این سکوت، این دلالتی که اونجا گفتیم، این اقتضا داره که در حقیقت همون رو میخواد تخصیص بزنه، تقیید بزنه، میخواد بگه تکلیفی که بر او هست اینجا بیاد بر ذمه مائل میاد. این یه نوع ظهور، مثلا این روایات در یه نوع ظهور در تخصیص داره، جوری نیست که فقط بگه بر این واجبه. مثلا اینم خیلی خوب، یعنی این اطلاق مقامی سبب میشه که عرف اینجوری جمع کنه بین این دوتا، نه اونجوری بگه این روایات میخواد این کار کنه. ظهور داره در این که وجوب بر مائل یک وجوب متعینه، مثل وجوب ادای زکات خودشه. چطور وجوب زکات خودش برش تعیینیه؟ این وجوب هم یه وجوب تعیینی است، نه یک وجوب کفایی. وجوب اداء زکات ایالش هم مثل وجوب از ایالش هم مثل وجوب دفع زکات خودشه، همجوری که وجوب دفع زکات خود مائل یه وجوب عینی است، وجوب کفایی نیست. اینم همینه، اینم همون نکته‌ای که اونجا گفتیم، اون ظهور هم گفته میشه اینجا هست که این وجوب وجوب عینی است، وجوب کفایی نیست برای اون. بنابراین اون حمل در اینجا بالخصوص خیلی روشن نیست در جمع عرفی باشه، حمل بین این اطلاقات اولیه و بین روایت ایلوله بر واجب کفایی و استفاده وجوب کفایی، بلکه روایات وجوب زکات فطره ایال بر مائل صراحت داره در وجوب عینی. و اینکه همچنانی که وجوب مال زکات خودش عینیه بر او، عین همین وجوبم برای زکاتی است که از ایال خودش بایستی بده، نه اینکه این یکی عینیه اون یکی کفاییه. خلاف ظاهره، خلاف صریحه، نه خلاف ظاهره، خلاف شخصی هنشه، خلاف صریح روایات، خلاف صریح روایات ایلوله است در اینکه وجوب دفع زکات خودش و ایال خودش، پدرش، مادرش، اینا نسقه واحده، اون عینیه، اینم عینیه. اینا یک یه نوع وجوبه، در حقیقت تکلیفش اینه که از خودش و از ایالش پرداخت کنه و این تکلیف عینی است. عرف این ظهور در عینیت را ولو به جهت وحدت سیاق و این نکاتی که عرض کردیم، از این ظهور را صریح میدونه، به طوری که این اقوا میدونه، اطلاقی نیست که بگی والا این اطلاق با اون اطلاق از بین میره، دو تا تکلیف مشروط هر کدوم به ترک دیگری مثلا در واجب کفایی درست میشه، اینجوری نیست. این صراحت داره روایات ایلولت در این که این وجوب بر معیل یه وجوب عینی است. این صراحت سبب میشه که چون دیگه میشه اقوا از اون اطلاق، از اصل اون اطلاقات اوامر مثلا اوامر اولیه و موجب تقیید اون اوامر میشه و این وجوب رو میکنه عینی بر این. بنابراین حمل بر وجوب کفایی هم مفتابه نیست، کسی فتوا نداده به این شکل که یه وجوب کفایی به نحو مشروط بر هر کدوم هست، بلکه نسبت به معیل وجوب عینیه و هم خلاف صراحت خود این روایت. تقریب سوم میخواد همین تقریب دوم رو درست کنه، بیاد بگه خیلی خوب ما این صراحت رو قبول میکنیم. این روایات صراحت داره، روایات وجوب زکات معیل، ایال بر معیل، این صراحت عینی بودن رو قبول میکنیم، ولی ما میگیم خب این صراحت سبب میشه که ما از وجوب عینی این دست نکشیم، اما از اصل وجوب روایات وجوب زکات فطره ولو فی الجمله بر ایالی که موسر است و غنیست، از اونم دست نمی کشی. یعنی دو تا واجب اینجا، یه واجب، یه وجوب خونسایی درست میشه بین عینی و کفایی. حالا این تعبیرات عینی و کفایی اصطلاحاته، نتیجه جمع بین این دو دست از روایات این میشه، دو دست از ادله این میشه که یه وجوب عینی هست بر کی؟ بر معیل. یه وجوب مشروط هم هست، کفایی هست، یه طرفش کفاییه، یه طرفش عینیه، یه طرفش کفاییه. یک وجوب مشروط هست، ترتب اینجا که جاش تضاهمی در کار نیست، یه وجوب مشروط هم بر اون هست که اگه این نداد اونم واجبه بده. به عبارت اخرى این ظهوری که گفتید صریح روایات ایلوله در وجوب عینیه بر معیل، این رو ما قبول میکنیم، ولی ذا وجوب بر بائل کفایی نیست نسبت به ایالش، حتی ایال موسرش وجوب بر نسبت به او کفایی نیست، عینیه. ولی این سبب نمیشه که ما از اصل دلالت اون روایات دست بکشیم، میگیم به اون آیا ادله عمومات مطلقه را هم اونم قبول میکنیم، در جایی که این انجام نداد، همونجور که در جایی که بر این واجب نیست به اون اطلاق تمسک میکردیم چون این قید نمیزد، اینجا هم میگیم بیشتر از این قید نخورده که اگر داد، انجام داد، اون وجوب ساقط میشه، اما اگر انجام نداد اون وجوبه هستش، اونجا منافاتی هم با این نداره. چون عمده دلیل ما بر منافات عبارت از اون اجماع بود بر تعدد، بر عدم تعدد زکات، چون گفتیم اگر اجماع رو نداشتیم، خب گفتیم دو تا فطره واجبه، هم بر او هم بر یک، دو تا فطره باستی بده، از ایال دو تا فطره داده میشه، یکی معیلش باز بده، یه فطره هم خودش باز از خودش بده. ما به چه نکته از این دست کشیدیم و بین این دو دست از ادله تعارض انداختیم؟ به جهت یکی اون اجماع بود، یکی هم اون اطلاق مقامی و این حرفایی بود که گفتیم ظهور خود روایات ایلولت هم در اینه که اگر بر اون هم واجب بود در عرض این دو تا فطره بده، باستی اون روایت هم ذکر میشد، بلکه ذکر نکرده. هر دوی این دو نکته و دو امری که موجب تخصیص میخواد بشه و یا تقیید در اطلاقات این دو امر، اون امر اطلاقات اولیه بشه، هر دو بیش از این اقتضا نداره که در جایی که مائل پرداخت کند دیگه بر او واجب نیست از خودش پرداخت کنه، اما جایی که پرداخت نکرده بازم بر او واجب نیست، ولو استیانه وجوبش هم بر مائل وجوب عینی بوده، ولو استیانه انجام نداده خب بر اونم واجب باشه. اینجا دیگه نه اون اجماع هست نه اون ظهور مقامی هست، اطلاق مقامی هست، اینا هر دو بیش از این اقتضا ندارن که جایی که داده او بدهد ولی دیگه برای اون نیست، ولی امام بیان میکرد. اما که جایی که اون نده استیان کنه اینه که دیگه اطلاق این شامل نیست، اطلاق مقامی اینقدر سعه نداره، اطلاق لفظی که نیست، یه فرضیست چون داره امام امر داره میگه باز بدی. بنابراین میشه گفت که نه اون اجماع اینجا رو میگیره نه اون اطلاق مقامی که اونجا گذاشت اینجا رو میگیره. روایات ایلولت هم ابتداعا در مقام تخصیص نیست، در مقام توسعه است. یه دفعه لسان روایات ایلولت لسان مقیده، باید بگه آقا اون واجبی که در روایات دیگه گفتیم، ادله دیگه گفتیم، او اینجا بر اونا نیست بر اینه. باز اینجا خود این ظهور در تقیید اصل رفع اصل وجوب میکنه. اینجور چیزی هم چون روایات ایلوله در خصوص ایال موسر نیامده، در بلکه خیلی هاش در مورد عناوینی که در اون ایال ها من یا اولو به ذکر شده، خیلی وقتا صغیر و مملوک و اینا توش آمده، کنه اصلا مکلف نیستن به زکات، شرایط تکلیف زکات مشمول اطلاقات اولیه نیستن. روایات ایلوله اگر ناظر به اطلاقات اولی بود میخواست اطلاقات رو تخصیص بزنه، جا داشت کسی این حرف بزنه که این چون تخصیص میزنه اصل وجوب را قید ظهور در مقای تخصیص داره، نه جمع عرفی میشه تقیید و تخصیص و رفع وجوب از ایالی که موسره، ولی ظهور در این نداره، ظهور در توسعه داره. بخواد بگه تو که واجبه بر تو زکات فطره خودت بدی، خیال نکن فقط مال خودت باز بدی، مال پدرت هم باز بدی، مال بچه‌ت هم بدی، مال صغیر و کبیر و مملوک تو زوجه و همه اینا رو باز بدی، ضعیفت هم باز بدی. توسعه میخواد بکنه در حقیقت، نه اینکه میخواد تقیید بزنه اون اطلاقات رو، چون ممکنه این ایال اصلا غنی نباشن، شرایط تکلیف نداشته باشن، مثل مملوک، مثل صغیر، مثل طفل، من یولد لهو یا ضعیفی که فقیره. و بنابراین وقتی ظهور در تخصیص نداشت، ما از باب اون اجماع آمدیم که دو تا فطره واجب نیست، بگیم جایی که این ایال خودش هم واجد شرایط باشه، موسر باشه، غنی باشه، اینجا هم اون وجوب باشه هم این خلاف اجماع، دو تا واجب باشه برای دو تا زکات فطر از یه نفر، این هم مثلا خلاف اجماع، هم خلاف اون اطلاق مقامی است در اون روایات، ولی نه اون اجماع نه این اطلاق مقامی بیش از این اقتضا نداره که اگر این داد یکی دیگه برای واجب نباشه بده، اما اگر این نداد، حالا نسیانن یا اسیانن یا جهلن، اون اطلاق رو بهش تمسک می‌کنیم، اطلاقات اولیه ره. و در نتیجه یه واجب اینچنینی ثابت میشه که عینیست بر مائل، ولی اگر مائل نداد یه وجوب مشروط هم باقی میمونه بر به مقتضای اون اطلاقات اولیه، بر کی؟ بر خود اون ایالی که موسر است، واجد شرایط است. وجوب مشروط دیگه عینی میشه دیگه، وجوب مشروط کفایی معنی نداره، خود وجوب کفایی مشروطه، یعنی نسبت به او میشه کفایی، اینجوری چون مشروط شده به ندادن او، این بهش میگن کفایی. در قول دوم هر دو رو می‌خواست کفایی کنه، میگفتیم این خلاف صراحت روایات ایلوله است، در این قول هر دو رو کفایی نمی‌کنیم، اون رو بر عینیت اون صراحت رو قبول می‌کنیم که روایات ایلوله صریح در این که تکلیف مائل عینی است، فتوا هم همینه، اون رو قبول می‌کنیم، ولی در عین حال بگیم این اقتضای رفع ید از اصل وجوب بر ایال موسر را ندارد، وجوب مشروط بر او باقی میمونه در تحت اون اطلاقات، چون منشأ این رفع ید از وجوب یا ظهور روایات ایلولت در این که بخواد تخصیص بزنه اونها را، اینجور ظهوری نداره، این در توسعه است، موردش هم ایالش درش اهم، اکثر مواردش که در این روایات آمده اون ایال اصلا واجد شرایط نیست، موسر نیست یا حر نیست یا مثلا کبیر نیست، بالغ نیست، چون اون عناوین هم درش آمده، پس ظهور در تخصیص نداره، نمیخواد تخصیص بزنه بگه اون تکلیف اونجا نیست برای اینه، ابتداعا میگه بر هر مائلی واجب هم مال خودشو بده، زکات خودشو بده، هم زکات کسایی که تحت ایلولت او هستن باشه ادا کنه، چه حر باشه، چه مملوک باشه، چه صغیر باشه، چه کبیر باشه، چه عاقل باشه، چه مجنون باشه، در مقام توسعه است. پس اگه ظهور در تخصیص و تقیید و نظر به اونها داشت از باب تخصیص حکومت امثال اینا، خوب میگوییم اصل اون وجود برداشته شده اونجوری جمع عرفی میشد، این که نیست. از باب اون اجماع و اطلاق مقامی میگیم که او بایستی ازش رفعیت بشه، خب اینا بیش از این اقتضای رفعیت نداره، جایی که این ندهد اون وجود باشه بر او، اون چرا از اطلاقاتش رفعیت کنی؟ مقتضای صناعت و قاعده اینه که به این اطلاق اخذ کنی. و این که این بیان بعید نیست قابل قبول باشه و عرف اینجا رفعیت از اون اطلاقات اولیه مطلقا نکنه، فی الجمله به اون اطلاقات عمل کنه، ولی اونجایی که اون آقای مائل که وجوبش هم تعیینی است، وجوب دادن زکات ایال بر مائل، ولی اگر عصیان کرد انجام نداد، اینجا دیگه اون دو تا مدرکی که سبب رفعیت از اطلاق اطلاقات اولیه بود اینجا دیگه نیست، نه اون اجماعه هستش نه اون اطلاق مقامی هستش، چون هر دو با هم انجام نمیگیره. در حقیقت اون مقید میگه دوتا بایستی داده نشه، اما این یکی علی کل حال باید داده بشه، این نداد او بده، این عصیان کرد او بایستی بده، ولذا از اصل اون اطلاق که در حقیقت وجوب کفایی را نسبت به فقط ایال ثابت میکنه، ایال موسی، این مقدار میشه استفاده کرد، بگیم این مقدار وجهی نداره که ازش رفعیت بشه. مقتضای صناعت اینه که از اصل امر ولو فی الجمله، مشروط به این که اگر این انجام نداد از اصل این امر رفعیت نکنیم، وجهی نیست که از این اصل این امر رفعیت کنیم، چون روایات ایلوله ظهور در تخصیص نداره، مخصوصا اینکه موردش هم اوسع عموم وجهه، بلکه بعضیش تصریح شده کسایی که اصلا واجب نیست برشون زکات، گفته باستی بدی، مثل طفل و مجنون و مملوک و بنابراین مقتضای صناعت رفعیت از اوامر اولیه و اطلاقات اولیه در نسبت به ایال موسری که مؤیلش پرداخت نکرده اسیانن و نسیانن، رفعیت از این اطلاق نیست، این اطلاق رو در اینجا بهش میشه تمسک کرد، چون مقیدی بر این نداری، نه ظهور روایت ایلوله در این چنین تقییدی است، نه اون دوتا نکته ای که گفتیم اقتضای این رفعیت از این اطلاق رو داریم، بس به یه مقدار از اطلاق تمسک میکن. نه، چرا؟ اونجایی که او بدهد این اطلاق دیگه نیست، جایی که مؤیل بدهد ادا کند، همونجوری که مرحوم علامه گفت بالاخراج از خود عن الزوجه الموسره، اگر پرداخت کنه دیگه این اطلاق رو باز رفعیت ازش کنیم، چون اگر این اطلاق بازم باشه معنیش این دو تا وجوب زکات هست، اما بیش از این رفعیت نمی کنیم از اطلاق عدله اولیه، و نتیجه این میشه که بایستی خود ایال هم اگر او نداد، حالا چه اسیانن چه جهلن چه نسیانن، ای پرداخت کنه. این حاصل وجه سوم که این وجه قریب من النفس که کسی این وجه قبول کنه، ولی زو لااقل از این که همین احتیاطی رو که خیلی از آقایون اینجا کردن، از معلقین بر عروه خیلی این احتیاط رو کردن، خود دیگه تمام میشه، نه دیگه دو تا شغل ذمه نیست، چون گفتیم دو تا نیست دیگه، او ساقط شده از او، و ولی خب عصیانش کرده از باب ارتفاع موضوع، مثل هر واجب عینی که موضوعش منتفی بشه و اون انجام نده، مثل اونه که چوب میخوره ولی خب تکلیف دیگه نداره به اعاده، چون موضوع نداره. اینم جهت دوم سوم. پس در جهت سوم اینجوری شد که ما باشیم و مقتضای صناعت بعید نیست قائل بشیم به وجوب اداء زکات خودش را، ایالی که موسر واجد شرایط، در فرضی که مؤیلش انجام ندهد اسیانن یا نسیانن یا جهلن، گرچه وجوب عینی بر مؤیل هست ولی نسبت به ایال موسر یه وجوب کفایی یا تعبیر دیگر وجوب مشروط هم میشه استفاده کرد از اطلاقات ادله اولیه، چون این اطلاق وجهی نداره ازش رفعیت کنیم، ما باشیم مر صناعت. و لذا این احتیاط اقل در حد احتیاط، احتیاط به جایی است. جهت چهارم هم بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.